ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 16 مرداد 1396 خورشیدی برابر با 7 ماه اوت 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. خوش اومدید به این مجله خبری. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرهای قویمی.
با درود فراوان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 27 عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش را دستگیر کرده است که قصد داشتند در شهرهای مذهبی باستانهای ایران عملیات تروریستی انجام دهند. در بیانیه وزارت اطلاعات که خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه را بازتاب داده گفته شده است که بازداشت اعضای گروه داعش در تبادل اطلاعاتی با یکی از سرویس‌های منطقه اجرایی شد و از این افراد تعدادی سلاح جنگی کشف و ضبط شده است. وزارت اطلاعات ایران به نام سرویس امنیتی منطقه اشاره نکرده است. در این بیانیه آمده که افراد بازداشتی قصد داشتند سلاح‌ها و مهمات خود را با اختفا در لوازم خانگی به کشور منتقل کنند. در این خصوص 10 تن در مرکز هدایتی این گروه در آن سوی مرزها و 17 تن نیز در داخل کشور بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران به نام کشوری که 10 تن از این افراد در آن محل بازداشت شدند اشاره ای نکرده است. اخبار مربوط به بازداشت این افراد در حالی اعلام می شود که تا کنون هیچ جزئیاتی درباره هویت و سرنوشت آنها منتشر نشده است. در خبر دیگر، یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد و فرستادی آمریکا برای رفع اختلافات قطر و چند کشور عربی به خاورمیانه سفر کردند. عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر در حدود 2 ماه پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و سیستم حمل و نقل را هم بر روی این کشور بستند. تیموتی لیندرکینگ، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خلیج فارس و ژنرال بازنشسته ارتش آنتونی زینی در هفته جاری با طرف‌های اختلاف به مذاکره می‌نشینند و از تلاش‌های کویت برای میانجیگری در حل این بحران حمایت می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود این خبر را اعلام کرده است. هفته گذشته رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت که آمریکا در حال اختلافات این کشورها خود را متعهد می‌داند و خواهان اتحاد کشورهای منطقه است، چرا که به گفته وی این موضوع در دراز مدت برای شکست تروریسم در منطقه مهم است. در ایران، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق روز دوشنبه با انتشار متنی بر روی وبسایت رسمی خود خواستار آن شد که آنچه او نظر رهبری خواست مردم و مصالح نامید در تعیین دولت 12 رعایت شود. او در همین متن افزود که در چینش کابینه جدید مطالبات مردم مهم است. این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر انتقادهایی به برخی از چهره‌های سیاسی شده است که گفته می‌شود برای وزارت در دولت حسن روحانی شده‌اند. پیشتر علی مطهری نایب رئیس و محمود صادقی و غلامرضا حیدری 2 عضو فراکسیون امید مجلس از آنچه هماهنگی فهرست کامل دولت 12 با رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده بود انتقاد کرده بودند. بر پایه گزارش‌ها قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 17 مرداد فردا فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com سری بزنید. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از کشمکش‌های لفظی تازه میان رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های پیرامونی او با مخالفان سیاسی در برخی از مطبوعات آمریکا. نگاهی خواهیم داشت به موضوع سربازی اجباری در ایران به بهانه تیراندازی اخیر سربازی به همقطارانش در میدان تیر کهریزک تهران.
بزرگترین نقص سیستم روانپزشکی ارتش اشکال در غربالگریه، اشکال در جدا نکردن درست بیماران و غیر بیماران هست.
گزارشی خواهید شنید به مناسبت 25مین سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمند ایرانی در آلمان. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی و ویژه برنامه ملاقات از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. در آمریکا کشمکش‌های لفظی بین رئیس جمهوری و مقام‌های پیرامون او با مخالفان سیاسی همچنان موضوع داغ محافل مطبوعاتی این کشور است. در تازه ترین دور این کشمکش ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشینه یک سناتور دموکرات را به زیر سوال برده و در همان حال معاون او مایک پنس هم یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز را دروغ بی‌پایه و اساس نامیده است. جزئیات این کشمکش های سیاسی را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در 200مین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، مطالب درباره او و اعضای کابینه اش و سیاست‌ها و روش‌های حکومتش همچنان مورد بحث محافل سیاسی و رسانه‌های آمریکایی است و این همه در حالی است که رئیس جمهوری از کاخ سفید به دور است و به خاطر انجام برخی تعمیرات در این کاخ در یک ملک شخصی در ایالت نیوجرسی به سر می‌برد. بامداد دوشنبه نخستین پیام توییتری آقای ترامپ با حمله به سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنان سناتور ایالت کنتیکت در مصاحبه با شبکه CNN مبنی بر ابراز نگرانی درباره پیگیری عاملان درز اطلاعات دولتی توسط وزارت دادگستری او را یک هنرپیشه فریبکار ماجرای جنگ ویتنام نامید. اشاره آقای ترامپ به پیشینه سناتور بلومنتال بود که 7 سال پیش به شرکت خود در جنگ ویتنام تاکید کرده بود، در حالی که او تنها جزو نیروهای ذخیره تفنگداران نیروی دریایی آمریکا بوده و در جنگ نقشی نداشته است. سناتور ریچارد بلومنتال عضو کمیته قضایی سنای آمریکا البته به خاطر این حرف خود پوزش خواهی کرد، ولی رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری روز دوشنبه اضافه کرد که در تاریخ آمریکا کسی مانند سناتور بلومنتال دروغ نگفته و اکنون چنین فردی در مورد ماجرای روسیه در مقام داوری نشسته است. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شمالی، کشمکش‌های لفظی جاری در آمریکا را چنین تحلیل می‌کند.
سناتور بلومنتال در گفتگوش با CNN به نظر من در درجه اول می‌خواسته موضع‌گیری بکنه در حمایت از باب مولر و هیئت جوری که برای رسیدگی به قضیه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشکیل شده، همینطور حمایت بکنه از وزیر دادگستری. اما همین موضع‌گیری از نظر رئیس جمهوری آمریکا یک موضع‌گیری مستقیم علیه رئیس جمهور به حساب میاد. مشکل قضیه در این است که سخت رئیس جمهور به جای استفاده از کانال‌های رسمی اداری به استفاده نامحدود از توییتر می‌پردازه که به لحاظ محدودیت کلمات و فقدان تعریف حقوقی یک دستورالعمل اداری به حساب نمیاد. اما همین پیام‌های توییتری چه از طریق افراد و چه از طریق رسانه‌ها که هر کدوم به دنبال اهداف متعدد و گاهی وقت هم نامشخص خودشون هستن استفاده میشه، واکنش نشون داده میشه و اونا هم سعی میکنن با استفاده از همون رسانه‌ها فضای خبری کشور رو تحت تاثیر قرار بدن. گاهی مواقع انگیزه افراد کاملا مشخص نیست. مثلا با توجه به سابقه که شما اشاره کردید در مورد آقای بلومنتال، معلوم نیست که ایشون واقعا از اصول دموکراسی دفاع میکنه یا اینکه اهداف شخصی داره و میخواد اون سابقه خودش رو از اذهان پاک بکنه.
کشمکش‌های سیاسی تنها به رئیس جمهوری آمریکا محدود نیست. در روزهای اخیر انتشار خبری مبنی بر فعالیت‌های مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی در روزنامه نیویورک تایمز با ساب گسترده‌ای پیدا کرد که آقای پنس مجبور به تکذیب آن شد. از طرف دونالد ترامپ روز دوشنبه در پیام توییتری دیگری گفت که به رغم آمارهای منتشره جایگاه سیاسی او از همیشه محکم تر است. آقای روشندل تحلیلگر مسائل سیاسی در شرایط فعلی پایانی برای این کشمکش ها نمی بیند.
به نظر میاد که این جنجال ها و این کنش ها و واکنش ها شاید برای 3 سال و نیم آینده همچنان ادامه داشته باشه و حتی تشدید پیدا بکنه در هر موردی که مخالفین، یعنی حزب دموکرات در مقابل حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات در مقابل شخص رئیس جمهور یک مسئله ای رو ببینه که بتونه در موردش واکنش نشون بده. حالا به موازات این که سعی میکنن شخص رئیس جمهور رو از ادامه دوره 4 سال محروم بکنن که اون یک پروسه دیگری است و معلوم نیست موفق بشه، اون نگرانی اصلی دموکرات ها در این مقطع این استش که در انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری بتونن شانس یک کاندیدای دموکرات رو بالا ببرن با نشان دادن کمی ها و کاستی های دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ.
بامداد دوشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهوری تلفنی با رکس تیلرسون وزیر خارجه در مورد مسئله کره شمالی گفتگو کرده است. خانم لینسی والترز از سخنگویان کاخ سفید همچنین به تشکیل کابینه در نیوجرسی اشاره کرد. سخنی مبنی بر اینکه به رغم جنجال‌های لفظی و تبلیغاتی، جریان امور دولت روال عادی خود را طی می‌کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از برخی کشمکش‌های لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های پیرامون او با گروهی از مخالفان سیاسی‌اش.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما مدتی است که خبرهای مربوط به آتش گشودن برخی از سربازان به روی همخدمتی‌هایشان منتشر می شود. آخرینش شاید کشتار در میدان تیر منطقه کهریزک تهران باشد که گفته می شود دلیلش مسئله روحی سرباز بوده است. اما چرا دوران سربازی که به تنهایی پر از فشارهای روحی است باید منجر به بروز مشکلاتی میان جوانان شود و کشتن بقیه سربازان یا خودزنی را به دنبال داشته باشد؟ چه خدماتی باید به این سربازان ارائه شود یا اساساً چطور باید علائم برخی از این بیماری‌ها را پیش از ورود آنها به دوره آموزشی جدی گرفت؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
این صدایی است که برای بسیاری از سربازان کشور آشناست. مکان میدان تیر.
هدفگیری بکنید، یعنی اسلحه بگیر تو دوشت، سیبر تو، هدف تو پیدا بکن با اختیار و دقت کامل. 13 تیر نمره آتش.
میدان تیر می تواند برای برخی از همین سربازان از خشن‌ترین و ترسناک‌ترین صحنه‌ها باشد و برای برخی هیجان‌انگیزترین تجربه زندگیشان محسوب شود. اما چندی پیش همین میدان که قرار است محل آموزش تیراندازی به سربازان باشد، شاهد تیراندازی غیر معمولی بود. یک سرباز دوره آموزشی نیروی هوایی ارتش در میدان تیر در منطقه کهریزک تهران 4 همخدمتش را کشت و 12 تن را زخمی کرد. در همین درگیری سرباز زارب پس از تیراندازی ماموران کشته شد. کمی بعد روابط عمومی پایگاه هوایی شهید لشکری اعلام کرد این حادثه تیراندازی احتمالاً به دلیل مشکلات روحی روانی سرباز زارب یا چرخش ناگهانی سلاح به وقوع پیوسته است. کمی پیش از این اتفاق یک سرباز در پادگان ارتش در منطقه شوراباد در همین منطقه به تعدادی از سربازان دیگر شلیک کرد و دست کم 10 تن را مجروح کرد. به این دو مورد باید حادثه آبی که قزوین را هم افسود که در هفته آخر تیر ماه سرباز وظیفه‌ای به سوی دیگر سربازان شلیک کرد و 3 تن را کشت و 6 نفر مجروح شدند. دلیل تیراندازی او نارضایتی از نگرفتن مرخصی و موافقت نشدن با انتقالش عنوان شد. موضوعی که از سوی رئیس بازرسی نیروی زمینی ارتش رد شد و اعلام شد زارب دچار جنون آنی شده است. گفته شده این سرباز پس از شلیک به دیگران بلافاصله خودزنی کرده است. سال گذشته هم از این نوع خبرها مبرا نبود. اواخر شهریور ماه پارسال یک سرباز وظیفه کانون اصلاح و تربیت در یاسوج 3 تن از دیگر سربازان کانون را به رگبار بست و در نهایت با شلیک گلوله به زندگی خودش هم پایان داد. پیش از او هم یک سرباز به دلیل مشکلات روحی در زندان آباده 5 سرباز دیگر را کشت و 1 را زخمی کرد. اینها آماری است که گفته می شود از سربازانی که با مشکلات روحی دست به گریبانند منتشر می شود و به گفته برخی پژوهشگران ده ها مورد دیگر هم اتفاق می افتد که هیچ وقت منعکس نشده است. دکتر حسین رجایی، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان در کرج، می گوید
بزرگترین نقص سیستم روانپزشکی ارتش اشکال در غربالگریه، یعنی اشکال در جدا نکردن درست بیماران و غیر بیماران هست. اولا یه وادی خیلی فاسدی هست و توش تلاشای غیر علمی وجود داره، سودجویانی وجود داره. دومین اشکالی که توی غربالگری وجود داره اینه که سطح علمی روانپزشکان و تیمی که غربالگری رو به عهده دارن یه پاشون میلنگه، یعنی مشکل سطح علمی دارن. توی یک سیستمی که بالاخره از لحاظ کارایی به اختلال برخورده، این خدمات درست حسابی نیست.
یک پسر جوان در ایران باید به صورت اجباری 21 ماه از زندگیش را به سربازی برود، مدتی که در مناطق جنگی و بد آب و هوا به 18 تا 19 ماه میرسد. قرار است او با انواع اسلحه سنگین و بمب به صورت تئوری آشنا شود، انواع تانک ها، مهمات و شرایط ارتش و سپاه را بشناسد، نقش خانی، جغرافیای کشور و مرزها را یاد بگیرد. اما آنطور که جمشید، جوانی با تجربه سربازی، به رادیو فردا میگوید خبر چندانی از این نوع مسائل نیست.
بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده.
احساس بتالت در عوض چیزی است که بسیاری از پسران جوان با تجربه سربازی از آن میگویند، مثل مرتضی.
اکثریت خدمتم تو خود پادگان میتونم بگم 96-7% کار خدماتی بود، فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و مثلا بعد پست نگهبانی میدادیم. بیشتر چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما چرا دوران سربازی برای مردان ایرانی اینقدر سخت و طاقت فرساست؟ چرا باید سربازی برو تا مرد شوی را بپذیرند و حتی با شرایط روحی نامساعد این دوره را بگذرانند؟ آنطور که هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، میگوید مفهوم سربازی در ایران کارکردش را از دست داده است.
این خدمت بیشتر جنبه خدماتی داره، جوانان به کارهای مختلفی گرفته میشن و نه اجباراً در یک آموزش نظامی فشرده سربازانی ساخته خواهند شد که بتوانن از کشور در مقابل حملات احتمالی نیروهای خارجی محافظت بکنن، مقاومت بکنن و اون نیروها رو شکست بدن. به همین خاطری که بسیار کشورها خدمت اجباری رو برداشتن و تاکیدشون بر ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و یک نیروی نظامی مقتدری گذاشته شد که این نیرو بتواند از کشور دفاع بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید فرار از خدمت، خودزنی، خودکشی و جعل اسناد و سوء استفاده از موقعیت بین سربازان در ایران روز به روز رو به افزایش است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود به موضوع سربازی اجباری و مشکلات این مسئله به بهانه تیراندازی اخیر سربازی به همخدمتی‌هایش در میدان تیر کهریزک تهران.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من بستن. جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم. اما مسائل مشکلاتی
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما امروز 16 مرداد برابر است با سالگرد قتل فریدون فرخزاد، هنرمندی که 25 سال پیش در چنین روزی در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو کشته شد. پرونده قتل او به خاطر عدم پیگیری همچنان باز است و همکارم شهرام میریان در آلمان یادی کرده از فریدون فرخزاد.
دل شده اسیر دام تمام افتاده.
فریدون فرخزاد خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما در 15 مهر ماه سال 1317 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد سال 71 در 54 سالگی با ضربات چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تا کنون رسماً اعلام نشده عامران و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته ها و مقاله ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی مأموران و عوامل دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده. در این کتاب که به کوشش میرزا آقا عسکری شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و بی‌پرده از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل فریدون فرخزاد ذکر شده. سوای این در کتاب دیگری با نام ترور در بن که به مناسبت 25 سالگرد کشته شدن این هنرمند منتشر شده، آقای عسکری این بار با بهره‌گیری از اسناد و مدارک تازه و گفتگو با افراد گوناگون بخش‌های ناشناخته‌ای از زندگی 54 ساله فریدون فرخزاد از کودکی تا قتلش را بازتاب داده. میرزا آقا عسکری در گفتگو با رادیو فردا هم گفته پرونده قتل سیاسی فریدون فرخزاد پس از گذشت 25 سال همچنان باز و مفتوح است.
خودم شخصا تلاش کردم پرونده فریدون فرخزاد رو در آلمان بازگشایی بکنیم. یک وکیل ایرانی آلمانی هم قول داد که پشتیبان این قضیه باشه و ما با هم بریم این قضیه رو باز کنیم. برای این کار نیاز به اسناد و مدارکی بود که در اختیار ما نبود، در اختیار ادارات امنیتی آلمان بود و بعداً به ما گفتند که برای شکایت در مورد قتل فریدون فرخزاد ما یا من به عنوان یک نویسنده حقی در این زمینه نداریم. خانواده او باید تقاضای گشایش پرونده رو بکنن به طور رسمی و حقوقی و قانونی. خب خانواده هم که وجود نداشت، فقط توران بود که در ایران بود، دسترسی نداشت و تحت فشار بود و عملا اون گامی رو که من میخواستم بردارم و 5-6 ماه هم پشتش ایستادن بی نتیجه موند و پرونده قتل سیاسی فریدون فرخزاد تا به اکنون هم ناگشوده باقی مانده.
سفر چگونه دست من را از آن همه گرمی جدا کرد، روی صدایی از ته گوش چون مرگ من را صدا کرد.
انگیزه 25 سالگرد قتل فریدون فرخزاد بعد از ظهر شنبه این هفته هم مانند هر سال دوستان و دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن گرد هم آمدند و طی مراسمی با شعر و سخن و ترانه یاد او را گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 22 و 23 دقیقه به وقت تهران هست. فرصتی داریم به دو تلفن و از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
یک مطلبی هست که خیلی از مفسرین در مورد اون صحبت میکنند و اعلام میکنند که اگر قذافی و لیبی دچار یک همچین مشکلی شد و سران قذافی سقوط کرد، به خاطر این بود که خلسلاح شد و اون سیستم های موشکی و تولید سلاح شیمیاییش رو تسلیم غربی‌ها کرد و باعث سرنگونی شد. در صورتی که این اشتباه است. اون اتفاقی که در لیبی افتاد یک قیام مردمی بود که به دنبال بهار عربی به وجود اومد و قذافی خواست مقابله بکنه و تبدیل شد به جنگ داخلی و غربی ها هم حمایت کردن از مردم لیبی. در نتیجه قذافی سقوط کرد، همونجوری که در سوریه اتفاق افتاد و تحلیل موشک های دوربرد و یا تولید سلاح های شیمیایی قذافی معنی اون خلع سلاح نبود. ارتش قذافی سر جاش بود و هیچ مشکلی هم نداشت و اصلا اون موشک‌ها و سلاح‌های شیمیایی را اگر داشت هیچ چیز به درش نمی‌خورد. مثل صدام در نهایت دیدیم که چه بلایی سرش اومد. سوریه هم سلاح‌هاش را تحویل نداد، ولی باز قیام مردمی دیدیم چه بلایی سرش آورد.
سلفی گرفتن خیلی واجب تر بود، یا این خانم رفته بود که توی حقوق بشر هم در ایران یه تکونی بده. بیشتر از اینی که در مورد حقوق بشر این خانم که رفته بود اونجا حرفی بزنه، در مورد سلفیش دارن مردم صحبت میکنن. واقعا خجالت آوره که شما هم به عنوان یه رسانه دارین همچین بزرگ و بزرگترش میکنین. امیدوارم روزی باشه که خبرایی که دارین پخش میکنین به نفع مردم ایران باشه، و به این خانم هم بگین این همه راه بلند شدی رفتی با قاتل عکس گرفتن که کار مهمی نیست. قربان شما، خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما به آخرین برنامه مجله شبانگاهی رسیدیم، برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در انتخابات سال 88 و روزنامه نگاری است که از 5 ماه پیش به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می برد. او 43 سال دارد و فارغ التحصیل رشته ارتباطات در مقطع کارشناسی ارشد است. هنگام شهیدی روزنامه نگاری را از سال 73 با روزنامه اخبار آغاز کرد و بعد در روزنامه های دیگر در حوزه های سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان قلم زد. او در 11 جشنواره مطبوعات تهران به عنوان روزنامه نگار برتر شناخته شد، در زمانی که در کنار کار روزنامه نگاریش برای لغو قانون سنگسار هم تلاش می کرد. هنگام شهیدی در سال 84 مسئول کمیته زنان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در پاییز 87 با عضویت در حزب اعتماد ملی مشاور مهدی کروبی شد. او در پی اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در تیر ماه آن سال بازداشت و به شرکت در اجتماعات غیرقانونی، تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به رئیس جمهوری متهم شد. پس از 4 ماه بازداشت با سپردن وثیقه‌ای 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما چند ماه بعد به 6 سال زندان محکوم شد. هنگام شهیدی برای اجرای حکمش به زندان رفت، اما اواخر خرداد ماه سال 91 به دلیل بیماری قلبی به مرخصی درمانی اعزام شد و 1 سال بعد با پذیرش آزادی مشروط او توسط دادگاه محکومیتش خاتمه یافت. تا اینکه 19 اسفند ماه گذشته، زمانی که برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگش به مشهد رفته بود، مجدداً توسط ماموران امنیتی بازداشت و با 1 پرواز امنیتی به تهران و سپس به زندان اوین منتقل شد. در حساب توییتر هنگام شهیدی دستخطی از آخرین نوشته او پیش از بازداشت منتشر شده که بدون اشاره به جزئیات خبر می‌دهد که او از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهای مبنی بر احتمال بازداشتش دریافت کرده بود. و در حالی که هنگام شهیدی چندی پیش در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود در مقابل آنچه او پرونده‌سازی برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی خواند به ایستد، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه فروردین ماه اعلام کرد که این روزنامه نگار توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. هنگام شهیدی با وجود سابقه بیماری قلبی و ناراحتی کلیه از 5 ماه پیش به اتهامی نامعلوم در سلول انفرادی به سر می‌برد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت او به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.
شما شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-603-87-4150. به این شماره میتونید پیامک بزنید و دیدگاهاتون رو با ما در میان بذارید. ممنون که همراه ما بودید در این مجله. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود و خدا نگهدار.